السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر، امامزادگان حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین، و در جوار شهیدان و عالمان و مؤمنان، انشاءالله چنین شبی کربلا باشیم، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و قد جل فرج. به روان پاک شهیدان، به ویژه شهیدان اخیر که میلیون ها دل سوخته در جهان داغدار اونها هستند، شهید عزیز سید حسن نصرالله، شهید صفی الدین و یاران عزیزشون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. درس تفسیر قرآن در این دوره سوره های جزء 30 رو انتخاب کرده. بسیاری از شما، فرزندان شما، این سوره ها رو بلدن. امشب سوره مسد را انتخاب کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این کمتر از 40 دقیقه امشب رو میخوام درباره این سوره فوق العاده مهم که امروز امت اسلامی بهش احتیاج داره صحبت کنیم. از اینجا شروع میکنیم که قرآن کریم میفرماید پیامبران همه مخالفان داشتن، دشمنان داشتن، کسانی کارشکنی میکردن در کار پیامبر. پیامبر عزیز ما در سن 40 سالگی به پیامبری رسید. تا حدود 3 سال مخفیانه دعوت میکرد. نگاه میکردن اونهایی که مساعدترن، حق پذیرترن، دلهای آماده تری دارن، مخفی سراغ اونها میرفتن. تا اینکه یه روزی پیامبر مولای ما و شما امیر المؤمنین را صدا زد، فرمود علی جان، خداوند مرا مأمور کرده خیشاوندانم را به اسلام دعوت کنم. علی جان، یه سفره غذایی بینداز، فامیلای مرا دعوت کن، من اونها را به اسلام فرا بخوانم. امیر المؤمنین علیه السلام هم سفره پهن کرد و فردای اون روز 40 نفر از خیشان پیامبر جمع شدند و غذای زیادی نبود، ولی اون 40 نفر همه سیر شدند. تا پیامبر خواست بلند بشه با اون 40 نفر طرح مسئله کنه، یکی از عموهای پیامبر که نامش در این سوره آمده ابو لهب پا شد و مجلس رو به هم زد، گفت این آقا ساحره، این مقدار غذا به اندازه 40 نفر نبود، چطور ما همه خوردیم سیر شدیم؟ خب نشد پیامبر ما حرفش رو در اون جلسه بیان کند. فرمود علی جان، یه بار دیگه این سفره را بینداز. امیرالمؤمنین در دوران نوجوانی نشان داد بزرگی خود را. برای نوبت دوم امیر المؤمنین دعوت کرد فامیلای پیامبر را، سفره‌ای انداخت، اونها جمع شدن، قضا تمام شد، پیامبر مهار جلسه رو به عهده گرفت و برخاست و سخنانی اونجا ایراد کرد، پرسش هایی پرسید. یکیش این بود: آیا تا کنون از من دروغی شنیده اید؟ همه گفتن نه. بعدم پیغمبر فرمود: من فرستاده خدا هستم. اولین کسی که در جمع شما به من ایمان بیاورد، او پس از من وصی من خواهد بود. امیر المؤمنین علیه السلام برخاست و اعلام وفا کرد، به دنبال حضرت ابولهب برخاست، دوباره بددهنی کرد، بی احترامی کرد به پیامبر، اون جلسه هم به هم خورد. مدتی گذشت، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد، یه روزی آمدن بالای کوه صفا. خدا قسمتتون کنه مکه، همینجا دعا کنیم، دعا مستجاب میشه چنین جایی. خدایا زیارت خانه ات را قسمت این جمع بفرما، زیارت مرقد پیامبر، ائمه بقی، نجف اشرف، کربلای معلا، کاظمین و سامر را، زیارت آقا علی ابن موسی رضا را قسمت این جمع بفرما. وارد مسجد الحرام که میشویم طواف میکنیم، بعد از طواف سعی صفا و مروه، یعنی دو تا کوه تقریبا 300 و چند متر بینشون فاصله است، حاجیان باید این مسافت رو 7 بار برن و برگردن، معروفه. پیامبر آمدن بالای کوه صفا، یه جمله ای را گفتن که در بین عرب اون روز آژیر خطر بود، آژیر خطر. امروزی ها مثلا در یه روستایی، در یه شهری بخوان اعلام خطر بکنن، این رو میگن توجه توجه، هر کسی هر کاری داره میکنه میفهمه یه خطری هست. اون وقت ها این کلمه رو به کار میبردن، وا صباحا، یعنی خطر خطر. ملت جمع شدن، پیامبر به مردم این رو فرمود: اگر من به شما بگم در یه روز صبحی یا در یه شبی دشمنی بناس شبیخون بزنه، حمله بکنه از پشت دیوارهای این شهر، اینو از من باور میکنید؟ همه گفتن بله، ما شما را راستگو میدانیم. بعد پیغمبر اینو فرمود: من پیغمبرم، من از طرف خدا آمدم، این بت‌ها را کنار بگذارید، به خدای یکتا ایمان بیاورید. مردم هم داشتن گوش میکردن. ابولهب، همون کسی که دعب قرآن نیست اسم بیاره، ولی اسم این آقا رو و خانمش رو آورده، ابولهب آمد جلو، این رو گفت: تبن لک، یعنی نیست بشی، یا به قول امروزی ها مرگ بر تو. یعنی یه کاری کرد این آدم که از فامیل پیغمبرم هست، عموی پیغمبرم هست، بقیه رو پیدا کردن به پیامبر بی احترامی کنن، توهین کنن، مسخره کنن، آزار برسانن. به دنبال این قصه بود که این سوره نازل شد: بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. دو تا معنا برای این آیه گفتن. معنای اول یعنی نابود شد زحمت ها و دستاورد های ابولهب، چون از این به بعد ابولهب و خانمش که هر دو سرمایه دار بودن و یه وجهه ای داشتن، هم برای مخالفت با اسلام پول خرج میکردن هم تبلیغات میکردن. این آیه اعلام کرد، پیشگویی کرد تلاش های ابولهب بی ثمر شد، ضایع شد، خراب شد و تب خود ابولهب هم نابود شد. سوال: این سوره چه سالی نازل شده؟ گفته ان سال سوم یا سال چهارم بعثت. ابولهب کی به درک رفته؟ سال چهاردهم، یعنی 9 سال 10 سال بعد. هنوز ابولهب هست، تبلیغات میکنه با وقاحت، اما خدای مهربان 9 سال جلوتر، 10 سال جلوتر از نابودی او و خونسا شدن توطئه های او خبر میده. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن. ایشون فرموده قرآن معجزه هست. یعنی چه؟ فرموده ما میتوانیم بگوییم از 10 راه قرآن معجزه است. یکیش از راه پیشگویی ها، مثلا قرآن پیشگویی کرده بین 2 ابرقدرت اون روز که ایران اون روز و روم اون روز بوده جنگی پیش آمده بود. قرآن پیشگویی کرد در کمتر از 10 سال آینده مجدداً جنگی پیش خواهد آمد. در فاز اول رومیان شکست خوردن، در مرحله دوم ایرانیان شکست خواهند خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. غلبت روم، روم شکست خورد. خب اینو که همه دنیا خبر داشتن که روم شکست خورده، اما اون پیشگویی قرآن که معجزه است زمان معین کرد. در کمتر از 10 سال آینده بین روم و ایران جنگی خواهد شد. قرآن پیشگویی کرد تو اون جنگ ایرانیان شکست خواهند خورد. و یکی از پیشگویی های قرآن همین قصه ابولهبه. ابولهب یه مرد قدرتمند، ثروتمند، همسرش ام جمیل شاعر، سرمایه دار، تاجر. آیه نازل شد ابولهب و همه تلاش هایی که میکنه از بین خواهد رفت. این از پیشگویی های قرآن. این معنای اول. پس معنای اول تبت یدا ابی لهب و تب، معناش اینه یعنی تلاش های ابولهب نابود شد، نیست شد، توطئه هاش خونسا شد، ثروت او، قدرت او بی اثر شد و تب خود ابولهب هم نابود شد. جای خیلیا خالی بود. 9 سال بعد لشکر مشرکین از مکه با 1000 نفر حدوداً مسلح آمدند در منطقه بدر. لشکر اسلام حدوداً 300 نفر بودند. شما شنیدید 313 نفر بودند. مشرکین 3 برابر مسلمان ها. اون وقت ها اسب کار تانک رو می کرده. مشرکین 100 تا اسب داشتن، مسلمان ها 2 تا. حتی مسلمان ها همه شون شمشیر هم نداشتن. امروز بخوام شمشیر رو بگیم اصلا باید بگیم تفنگ. همه ما اول جنگ خودمون بین ایران اسلامی عزیز و حکومت بعثی صدام، بعضی از شماها بودید در آبادان، در خرمشهر، یه دونه تفنگ نداشتن. بعضی از عشایر با اون تفنگ‌های قدیمی، چی بود اسمش؟ برنو یا M1، اینا که مثلا دونه دونه باید اینطوری می جنگیدن. لشکر اسلام از اون 300 نفر 70 80 نفر شمشیر داشتن، بقیه با چوب، با سنگ، جنگ آغاز شد. همون 300 نفر بر اون 1000 نفر پیروز شدن. فرماندهان اونها را که یکی از اونها ابو جهل بود کشتن. ابو لهب هم تو این جنگ نبود. چرا نبود؟ یه خوابی رو یه خانومی دیده بود. ابو لهب هم به خاطر این خوابه پیش خودش حساب کرد نباید من تو این جنگ شرکت کنم. یقین داشتن مشرکین پیروز میشن، اونا سه برابرن، تجهیزاتشون تسلیحاتشون 20 برابر بود. اما لشکر اسلام پیروز شد، 70 نفر از مشرکین را کشتن، 70 نفر از اونها را به اسارت گرفتن، غنایم زیادی به دستشون آمد. خبر رسید به مکه، ابو لهب این خبر رو شنید، مریض شد، مبتلا شد به یه بیماری پوستی، بدنش بو میداد، تعفن پیدا کرد، حتی همسرش از او بدش میآمد، بچه هاش بدش میآمد. آقایان، خانم ها، همه قرآن در یک کلمه خلاصه بشه، او یک کلمه اینه: این جهان صاحب داره، این دنیا صاحب داره. مؤمنان فکر نکنن تنها هستن، مدافع دارند. یه جوری شد که ابو لهب رو از شهر بیرون انداختن، میخواستن قضا بش بدن، همون بستگان خودش قضا رو از راه دور پرت میکردن پیش او. 7 روزم بیشتر طول نکشیده تا مرده. از دنیا رفت، خاکش نکردند. یه عده غلام سیاه آوردن، از دور سنگ مینداختن روش تا او زیر سنگ ها پنهاش. این خاک سپاری ابو لهب کی باور میکرد؟ همون آقایی که تو رسانه ها چه تبلیغاتی میکرد، خانمش چه شعرهایی علیه پیغمبر میگفت. هر جا پیغمبر سراغ هر جمعی میرفت این رو میفرمود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابو لهب با سنگ به پیغمبر میزد، صورت پیغمبر رو مجروح کرد، پاهای پیغمبر رو مجروح. کی گمان میکرد اینقدر ذلیل بشه، اینقدر بدبخت بشه؟ این سرنوشت ابو لهبه. یکی از پسراش هم خیلی بددهن بود. ابو لهب، آقایان خانم ها، با اینکه عموی پیغمبر هست، حرفای رکیک به پیغمبر میزد. من اینجا بالای منبر به خودم اجازه نمیدم اون کلمات رو بگم، اما خدا ذلیلش کرد. پسری داشت، اون هم خیلی حرفای زشت میزد. توی راه شام درندگان او را خوردند. خبر ذلت اون پسر هم به مردم مکه رسید. تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی نابود شد. هم خود ابو لهب نابود شد، هم ثروت او نابود شد، تلاش های او نابود شد، قدرت او نابود شد. تاریخ دید نه 100 سال بعد، 9 سال بعد. ابو لهب، این معنای اول. معنای دوم به قول طلبه ها یه معنای انشائیه که شما بیشتر این معنا رو شنیدید: بریده با دست های ابو لهب و مرگ بر ابو لهب. نابود باد. حالا ممکنه یک کسی بگه ابو لهبی الان در کار نیست، ولی ما تا روز قیامت قرآن میخونیم به او مرگ میگوییم. این معناش اینه که مسلمان باید تولا داشته باشه، تبرا داشته باشه، یا تولی داشته باشه، تبری داشته باشه. امام عزیز، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در آغاز وصیت‌نامه‌اش فرموده اینی که ما به یزید، به ابن زیاد، به معاویه مرگ میگوییم، میخوام به مردم دنیا بگیم ما نسبت به جنایتکاران 1000 سال پیش بی‌تفاوت نیستیم، چه برسه به جنایتکار امروز. این سوره به ما میگه غیر از این که کلی ما ستمگران را لعن میکنیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، گاهی به اسم هم لعن میکنیم. خدا رحمت کند شهید بزرگوار سید حسن نصرالله را، اسم نتانیاهو رو می آورد. الان حزب الله کمر بسته خانه او را تخریب بکنه. همه دنیا ذلت این ستمگران را تماشا بکنند. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یکی از کارهایی که مخالفان انبیا انجام میدادن سرمایه گذاری میکردن، با پول میدادن به کسانی که علیه انبیا کار بکنن، میدادن به شاعران، میدادن به سخنگویان. امروزی بخوام بگیم خرج ماهواره میکردن در فضای مجازی، با رسانه، با شعر مسخره میکردند. اما خدا آمده به جنگ اونها، پول اونها جواب نداد، تبلیغات اونها جواب نداد. به همسر ابولهب گفتند، پیامبر در یکی از نمازهاش سوره مسد را خوانده. سوره مسد هم از نظر ادبیات فوق العاده کوبنده. مشرکین با اینکه مشرک بودن این سوره رو حفظ کرده بودن. آقا خدا یه کاری کرد که دیگران ترسیدن علیه پیغمبر کاری بکنن، گفتن ما هم یه حرفی بزنیم یه سوره هم علیه ما. به همسر ابولهب گفتن این آقا در نمازش این سوره را خوانده، اونم یه سنگ برداشت دنبال پیغمبر میگشت. یعنی انقدر این سوره تأثیر گذاشت. سرمایه گذاری های کارتل ها، سرمایه داران صهیونیست جواب نخواهد داد. رهبر عزیز ما همین 2 روز قبل در مراسمی که برای شهدای استان فارس بناس برگزار بشود، فرمودند جبهه مقاومت بر جبهه شرارت پیروز خواهد شد. یزیدیان فکر میکردند حسین ابن علی را و یاران باوفایش را تکه تکه کردند، فکر میکردند تمام شد. اما زینب کبری فرمود نه، نام ما محو نمیشود، آثار ما باقی میماند. این وعده خداست. ابولهب ها زیر سنگ ها مدفون خواهند شد. پولایی که خرج میکنن خدا وعده داده بی ثمر خواهد بود. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی پولایی که ابولهب خرج کرد، تلاش هایی که کرد، فعالیت هایی که کرد به حال او اثر نخواهد داشت. کی گمان می کرد سال 7 هجرت 10,000 مسلمان، اون وقتی که سوره مسد نازل شده مسلمان ها 50 نفر بودن، 60 نفر بودن، 70 نفر بودن، الان شدن 10,000 نفر. 10,000 نفر با افتخار مکه را فتح کردند، وارد مکه شدند، مشرکین در خانه هاشون خزیدند. ابو سفیان میلرزید، میترسید، از پیغمبر امان گرفت. پیغمبر فرمود خیلی خوب، به تو امان دادیم، برو تو خونه. وارد مسجد الحرام شدند، پیغمبر فرمود علی جان بیا این بت ها را بشکنیم. داخل کعبه، دور تا دور کعبه و بر بام کعبه بت بود. پیغمبر فرمود علی جان بیا پاهات رو بذار بر شانه های من، برو این بت ها رو بشکن. دعای وحدت خواندند. کی گمان میکرد اونایی که ایمان داشتن، اونایی که باور داشتن الله را، اونایی که باور داشتن خدا را، میگفتن ولو ما کشته بشویم آینده خوشی در انتظار امت اسلامی است. و امرأته حمالة الحطب. آقایان، بانوان، در قرآن کریم خداوند برای ما 4 جور زن و شوهر را توصیف کرد. شما میدانید، حالا من میگم شما هم کمک کنید. یکی زن و شوهری که هم شوهر خوب بوده هم زن، یکی زن و شوهری که هر دوشون بد بودن، یکی زن و شوهری که زن خوب بوده شوهر بد، یکی زن و شوهری که شوهر خوب بوده زن بد. حالا کمک کنید ببینیم کی بودن اینها. زن و شوهری که هر دو خوب بودن، حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا که قصه شون در سوره هل اتی یا سوره انسان یا سوره دهر آمده. هر دو مؤمن، هر دو مجاهد، هر دو ایثارگر، هر دو معتقد به قیامت. این زن و شوهر نمونه که یه خانواده درجه 1، بچه های با صفا. و اما زن و شوهری که هر دو بد بودن، ابو لهب و همسرش ام جمیل، هر دوشون با پولشون، با فکرشون، با زبانشون علیه اسلام اینا تلاش کرد. سوم، زن و شوهری که زن خوب بوده شوهر بد بوده. کی؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، آسیه همسر فرعون، تو کاخ فرعون زندگی میکرد، سر سفره فرعون بود، تبلیغات فرعونی بود، ارتش فرعونی بود. خدا رحمت کند شهید مطهری، میگوید در قرآن آیات زیادی برای اختیار انسان هست، ولی به نظر من شهید مطهری میگه مناسب ترین آیه این آیه است. یک زن در کاخ فرعون اراده کرده با ایمان زندگی کند، فرعونم کمر بست او را بکشد، حاضر شد برای شهادت. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. من از شما میپرسم آقایان، امروز ما در دنیا داریم زنهایی مثل آسیه؟ داریم؟ بله، که خانم با ایمان اما شوهرش ضد انقلاب. تو ایران هم داریم؟ بله تو ایران هم داریم. خانم مؤمن، مجاهد، انقلابی، شوهرش ضد انقلابه. خانواده نوع چهارم که مرد خانه مؤمن صالح، زن خانه منحرف. بفرمایید، حضرت نوح علیه السلام و حضرت لوط علیه السلام. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. دو تا پیغمبر، پیغمبر بهترین زبان، بهترین روش، اما خدا میخواد به ما بفهمونه اختیار آدم ها دست خودشونه. حتی تو خونه پیغمبر میتونه بد باشه. ما در کربلا دو تا برادر داریم، یه برادر در لشکر حسین علیه السلام، یه برادر در لشکر عمر سعد. پسر و پدر داریم، پدر در لشکر امام حسین، پسر یا برعکس. حالا بدترین خانواده خانواده است که زن و شوهر هر دو ضد انقلابند. از این مدل هم در ایران داریم؟ بله، همه جورش رو داره خدا. قشنگترینش اون مدل اوله، فاطمه علی. انشاءالله ما شیعیان اونها باشیم، بچه هامون مؤمن باشن، خودمون راهمون درست باشه، با همه تبلیغاتی که دنیا علیه اسلام میکنه ما بر راه خودمون، مثل حزب الله در لبنان گفتن ما بر این راه استقامت میورزیم. قرآن میفرماید کسانی که گفتن خدای ما الله است و پای این گفته ایستادن، فرشتگان بر اونها نازل میشوند، به اونها میگویند نترسید، قصه نخورید، بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده شده اید. همسر ابولهب خیلی پولدار بوده، یه گردنبند داشت خیلی قیمتی. حالا ماها که تو این مناطق هم زندگی میکنیم، ما هم خونمون 17 شهریوره، حالا گردنبند قیمتی مثلا الان چنده آقایان؟ حالا وارد قیمت طلا هم نباید بشیم، گردنبند قیمتی مثلا چند؟ 100 میلیون؟ 200 میلیون؟ خدا قسمتون کنه مکه مدینه، طلا فروشای مدینه رو یه همین یک گربن نزدیک یک کیلو طلاست. دیدی پولدارای عالم همیشه طلاها رو ذخیره میکنن. ام جمیل همسر ابولهب یه گردنبند خیلی سنگین از طلا داشته. او این رو گفته، گردنبندم رو میخوام بفروشم، پولش رو خرج تبلیغات علیه اسلام بکنم. الان بانوان ایرانی در اصفهان، در قم، در تهران، همین قشری که 8 سال دفاع مقدس، همینا بودن بچه هاشون رو فرستادن جبهه، همینا بودن که پشت جبهه کمک میکردن، حالا طلاهاشون رو جمع میکنن میفرستن برای لبنان، میفرستن برای فلسطین. همه اینا رو فرشته ها تماشا میکنن، مخابره میکنند. یه خانمی به نام ام جمیل همه پولش رو خرج میکنه ضد قرآن، ضد اسلام، ضد پیامبر. یه خانمی هم که خودش مقروزه، مستاجره، همون طلای کمی که دارد خرج میکنه برای آسیب دیدگان لبنان. چشمشو از دست داده، دستشو از دست داده. روز قیامت قبل از این که بهشتیان به بهشت و جهنمی ها به جهنم بروند، خداوند اراده کرده نمایشگاهی را ایجاد کنه، همه ببینن اینا چی کار کردن، اونا چی کار کردن. و امرأته حمالت الحطب. حمال که شما بلدید یعنی چی؟ یعنی حمل کننده. این خانم گردنبندش رو فروخته، خونهشون هم نزدیک خونه پیغمبر بود، میرفت خارج از شهر هیزم جمع میکرد، با یه تنابی میبست کول میکرد. یه زن پولدار الان کارش به جایی رسیده پیغمبر رو اذیت کنه، می اومد تو مسیر راه پیغمبر می ریخت که پیغمبر از اونجا رد میشه، پاهاش آسیب ببینه، پاهاش مجروح بشه. و امرأته حمالت الحطب، حطب یعنی هیزم. خانم ابولهب این هیزما رو جمع میکرد، می آورد جلو راه. امروزم هست. چرا این سوره رو ما باید امروز بخوانیم؟ چون تاریخ تکرار میشه. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی ابو لهب در آتشی شعله‌ور می سوزد و امرأته حمالة الحطب، همسر او هم در همون آتش می سوزد. فی جیدها، جید یعنی سینه، همونجا که گردن بند رو آویزون میکنن، در سینه او، فی جیدها حبل من مسد، یعنی یه تنابی است از خوشه خرما، همون که هیزوما رو باش میبستن، همون تناب به گردنش با این وضع وارد جهنم خواهد شد. هم ابو لهب نابود شد، هم همسرش، هم در دنیا عذاب میبینن، هم با آتش جهنم. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان هر وقت سوره تبت یدا رو میخوانید بر ابو لهب لعن کنید، نفرین کنید. امام معصوم، ابو لهب که الان نیستش، این مرگ گفتن ما چه اثری داره؟ معلوم میشه جبهه اسلام همیشه باید خروشان باشه، جبهه اسلام همیشه با روحیه، با مشتهای گره کرده در مقابل مشرکین باید محق بودن خودشون رو به نمایش بگذارن. در جنگ احد که پیامبر عزیز ما، من ندیدم به اندازه احد گریه کرده باشه. شخصیت هایی که 20 سال یا بیشتر براشون زحمت کشیده بود، اونها رو تربیت کرده بود، به اونها امید داشت، مثل حمزه، مثل حنظله، مثل مصعب، دید همه اینها نعششون روی خاک افتاده، نشست کنار نعش شهدا گریه کردن. یه وقت دید ابو سفیان بالای کوه داره شعار میده، شعار ابو سفیان این بود اعلو هبل، اعلو هبل. هبل یکی از بت‌هاییست که از اون بت‌های بزرگ اونا پرستش میکردن. گفت زنده باد هبل، زنده باد هبل، یعنی این بت این پیروزی رو نصیب ما. پیغمبر برخاست به یارانش فرمود دست جمعی شعار بدید، جوابش رو بدید، الله اعلا و اجل. همه شعار دادن خدا بزرگ است، خدا با عظمت است. دوباره ابو سفیان شعار داد ان لنا عزا ولا عزا لکم. عزا اسم یکی از بت‌های بزرگ اونهاست که در قرآن هم آمده، یعنی ما عزا داریم، شما مسلمان ها ندارید. پیغمبر فرمود جوابش رو بدید الله مولانا ولا مولا لکم، ما الله داریم. عزا چیه؟ یه سنگه. عزا چیه؟ یه چوبه. ما الله داریم، آفریدگار جهان. تمام شد تفسیر سوره تبت. در این دوره سوره های جزء سیوم رو به اندازه سواد کمی که خدا به ما داده و وقت کمی که شما دارید تا آماده بشیم برای دعای کمیل، تا حالا در این مدت تقریبا 10 از اون سوره ها رو گفتیم، سوره های کوتاه با معانی بلند. خدایا شیرینی آیاتت را به ما بچشان. خدایا اخبار خوشی از فلسطین و لبنان به جهان مخابره بفرما. شهیدان لبنان و فلسطین را میهمان سالار شهیدان بفرما. بچه های ما رو مایه افتخار ما قرار بده. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرما.